با سلام مجدد، امروز 19 اکتبر 2019 است. ادامه بحث از مقدمه کتاب دیباچه‌ای بر نظریه انحطاط ایران، ملاحظات مقدماتی درباره مفهوم ایران هست. صفحه 25 بودیم. میخوانم از البته در نظر کسی که عمری را در خواندن ناسخ التواریخ ها تلف کرده باشد، تاریخ عطاملک نیست یکی از همان تاریخ هاست. اما اگرچه عطاملک برای مغولان تاریخ می نوشت، ولی تاریخ نویس مغولان نبود و خواننده ای که جدی باشد نمی تواند اسرار او را از درون تاریخ او نجوید. جوینی از این حیث که در میان سطرهای تاریخ خود بذرهایی از آگاهی ملی ایرانیان را همزمان با یورش مغولان در تاریخ خود پنهان کرده بود، از بسیاری از تاریخ نویسان معاصر خود متمایز است. تا اینجا صحبت کردیم. عطاملک در تاریخ نویسی خالی ابوالفضل بیهقی بود. خب جوینی سال 623 به دنیا اومده و 681 این هجری قمری است، از دنیا رفته. سال 654، یعنی حدوداً، جالب توجهه، حالا اگر اینا دقیق باشه یا ولی حدوداً با هولاکو خان توی خراسان ملاقاتی داشته. بله،
جوینی که 10 سال
جوینی
عطاملک جوینی 10 سال وزیر هولاکو خان بود.
بله،
ملاقات نکرد.
نه، میگم که اولین دیدارش سال 21 ساله بوده، 22 ساله
بوده.
و همزمان با خواجه نصیرالدین طوسی هم بوده. اوناش مهم نیست، خواستم زمانشو، به خصوص زمانشو، 600 حدوداً، یعنی نیمه قرن هفتمه هجری قمری است. ولی بیهقی 370 هست، یعنی اواخر قرن چهارم. ببینیم فاصله ها چقدر زیاده و اینا. با این وجود اون تاریخ نویسی که رگه قوی عقلانی توش بوده توی همه اینا بوده، توی
این در واقع جوینی میشه پایان اون تاریخ نویسی به یه نوعی.
آره،
اگه ابتداشو بگیم به یه حقی، پایانش میشه
جوینی.
اینطوری داری واقعا
یعنی
پایانش هم هست. خب جالب اینه که بعد از اون،
یعنی سه قرن از بیهقی تا جوینی، سه قرن این تاریخ نویسی به نوعی جریان داشت. عطاملک در تاریخ نویسی خالی ابوالفضل بیهقی بود و آنگاه نیز که با یورش مغولان به گفته همان بیهقی عصر تاریخ نویسی بیداری به پایان رسید. آنچه ایرانیانی مانند او از آگاهی ملی در پستوی خانه نهان کرده بودند، در دستارهای شاعران زمانه عسرت نهادند. خب اینجا حالا یه اشاره کوتاهی کرده، بعداً این مباحث رو باز کرده، بیشتر میخواد بگه که اون چیزی که حالا توی گیوم آگاهی ملی میگه، اگرچه در تاریخ نویسی تداوم پیدا نکرد، ولی به نوعی وارد یک ورطه دیگه، یک عرصه دیگه میشه که اون شعره. بیشتر اینو میخواد توضیح بده. نوعی از شعر اندیشیده و اندیشنده زمانی با حافظ پدیدار شد که با عطاملک تاریخ نویسی بیداری به پایان رسیده. به این بحث ها در این دفتر و دفترهای دیگری باز خواهم گشت، اما پیشتر در ادامه اشاره هایی که به ایران به عنوان مشکل آوردم، کوشش میکنم توضیح دهم که چرا پرسش از ایران را باید به عنوان یک مشکل مطرح کرد و تمایز میان تاریخ‌های جدید و ایران تاریخ پایه‌ای کدام است. اینا هم روشنه، میگه پرسش اینه که این ایران رو به عنوان یه مشکل خلاصه چی هست. ایران تاریخ پایه‌ای به گونه‌ای که من آن را میتوانم دریافت و کوشش میکنم توضیح دهم، ایران تکوین و تداوم آگاهی ملی مردم آن است. این ایران تکوین، این تکوین رو باید بگیم تأسیس، یعنی میگه که آن ایران تاریخ پایه‌ای به گونه‌ای که من آن را میتوانم دریافت و کوشش میکنم توضیح دهم، ایرانی است که تأسیس و تداوم آگاهی ملی مردم اونو ساخته یا درست کرده یا توضیح داده است. این آگاهی ملی، دائم این ملی توی گیومه است هر کجا که استفاده میکنه، این آگاهی ملی در آغاز حیات قومی مردم آن تکوین پیدا کرده و از ورای گسست‌های تاریخی در دوره‌های تاریخ باستان و قدیم و نیز دوران جدید آن تداوم پیدا کرده است. این به نوعی همون معنایی است که قبل از آنتراکس، قبل از استراحت راجبش صحبت کردیم، این همونه، منتهی خیلی فشرده توی این جمله به کار برده. این که نام ایران توی گیومه بسیار زود در تاریخ این کشور ظاهر شده و در دوره‌های تاریخی آن نیز در صورت‌های متنوع آگاهی مردمان تداوم پیدا کرده است، امری نیست که بتوان از سر بازیچه از کنار آن گذشت. این یه نقل کرده از یک نویسنده‌ای که انگلیسیست نوشته. در فصلی از همین دفتر از نویسنده و رجل سیاسی فرانسوی کنت دو گوبینو که در عصر ناصری وزیر مختاری دولت مطبوع خود در ایران را بر عهده داشت، نقل کرده که هسته مرکزی ایران را به سنگ خارایی تشبیه کرده و گفته است که انقلابات جوی می تواند آن را جابجا کند، اما ایران را از باد و باران گزندی نخواهد رسید. این یادمون هست که این دوگوبینو این یه سفرنامه خیلی معروفی هم داره توی چیز فارسی و در سالهای گذشته ما زیاد راجبش صحبت کردیم و از
گوبینو بخشید معاون توکویل بوده. موقعی که توکویل میره با آمریکا که اون کتاب
این میاد ایران
و بعد اون کتابی که نوشته اسمش سفر با آسیا، سفرنامه آسیا که فارسی هم ترجمه شده.
حالا جلسه من دارم کتابش رو، جلسه دیگه میاریم این نگاهی بهش میده. این رجل سیاسی و از نخستین نظریه پردازان نظریه نژادی تاریخ، بیش از دو سده پس از کروسینسکی راهب، این را نیز می افزاید که ایرانیان خود را در کشورشان و کشور را در خودشان دوست دارند. آنان با بی‌اعتنایی به آمد شد حکومت‌های گوناگون نظر می‌کنند، بی آنکه علاقه‌ای به یکی از آن حکومت‌هایی که از بالای سر آنها می‌گذرند نشان دهند. می‌توان نام ایران را از آن گرفت، ایران ایران خواهد ماند و نخواهد مرد. این نقل قولی بود از گوبینو. اون بیشتر میخواد از طریق این جملات بگه که چه تعریفی گوبینو برای ایران میکنه، میگه که یه چنین اگنشافتی داره، اون اینجوری دیده، میگه حتی اسمش هم بگیری اون چی که جریان داره و اون چی که توی اون زندگی که توی اونجا هست همون مثل ایرانه. گمان نمی کنم که این عبارت ها به سائقه ملیگرائی بر خامه گوبینوی فرانسوی جاری شده باشد. یعنی میخواد بگه که اگر بعضی از این روشن فکران یا امروزی ها میگن که این ناسیونالیستی یا ملیگرائی شوینیستی است، میگه که این که هیچ احساس تعلقی به ایران نداشته، این ولی ایرانیان رو اینجوری دیده، یعنی میگه که اینا در هر حال در قالب یک ملت میشه اونا رو توضیح داد، اونا کشورشون رو با خودشون دوست دارن، یکی میبینن. البته بدون اون چیز در هر حال حکومت ها. برعکس گوبینو که دهه های پیش از اسفالت اشپینگلر نشانه های زوال غرب را دیده بود و کوشش میکرد نظریه‌ای برای انحطاط اقوام آریایی تدوین کند، تقدیر آینده اروپا را در آینه عبرت انحطاط تاریخی ایران میدید. این اسوالد اشپینگلر این نظریه پرداز زوال غرب منتاش، ما ایرانی ها و شرقی ها متوجه نشدیم. اینا وقتی از زوال غرب و انحطاط صحبت میکردن، اینا یه نگاه دیگه ای داشتن به این مفهوم، به این معنا که همیشه فکر میکردن که وقتی که جریان تاریخ یک ملتی به زوال یا انحطاط میره، به دنبالش حتما یک به اصطلاح یک تحولی خواهد بود. این معنیش نیست که اونا سقوط همیشگی یا نابودی اون تاریخ و اون ملت رو از این نظریه انحطاط میخوان توضیح بدن. منتهی روشنفکرای ایرانی و به خصوص اهل ایدئولوژی و به خصوص تا امروز ادامه پیدا کرده در جمهوری اسلامی، این زوال غرب و انحطاط غرب هم حتی همونش هم بد فهمیده شده، از خود اروپایی ها گرفتن، ولی اونا با دیدگاه دیگه ای اونو مطرح میکنن، به معنای این که همواره به اشکال و عیب و ایراد خودشون بالاخره واقف میشن و دنبال یک راه حل و یک تحول میگردن. ما همیشه نشستیم دنبال سقوط و انحطاط غربی، که بعد معلوم نیست حالا خودمونو میخوایم این وسط چه حالا اگر به قول طباطبایی توی ابن خلدون میگه حالا برفرض که خربم دوچار زوال و انحطاط کامل بشه، خب چش به ما میرسه؟ ما
که نباید اونا که در این پیش رفتن به زوال بیفتن، وضعیت ما معلوم میشه
در اران. این فعلا اشپینگلر رو میگه که
و همچنین ببخشید به همین دلیل هم خود طباطبایی، من بارها دیدم که منتقدینش میگن این آقای طباطبایی انحطاط ایران مطرح میکنه، مردم ناامید میکنه، میگه هیچی، در حالی که خود این هم به همین معنا داره انحطاط رو، یعنی پیدا کردن راه حلی برای برون رفت از این انحطاط، یعنی تغییر سوال به این معنا.
از جمله استادان اعظمی که اینو خیلی خیلی بد فهمید خود جلال آل احمد بود دیگه، که دائم اشاره میکرد که خود غربی ها هم به زوال محتوم خودشون اعتراف کردن و همشون نظریه پردازی میکنن و اینجوری. حالا میگه که گوبینو هم کوشش میکرد نظریه‌ای برای انحطاط اقوام آریایی تدوین کند، تقدیر آینده اروپا را در آینه عبرت انحطاط تاریخی ایران می‌دید، اما با این همه این مانع از آن نمی‌شد که بتواند شهودی از راز و رمز بقای ایران پیدا کند.
و این بعد از انقلاب فرانسه میده،
خودش
فرانسه با گیوتین و میدون همه رو در روزه و مردمانی که به دل بسته بودن به اون انقلاب و به ناپلئون که تمام اروپا را وحدت میده، با یک دشواری‌های عجیبی روبرو شدند. گویی در واقع آخر زمان اروپا این کارو اینا میکنه. الان اینا این سوال ها براشون
هم این بود، هم گوبینو در ارار تاریخ نویس و تاریخ نگارم بود، اینم میفهمید که این کشورم یک کشور کهنسالیه، اینم دائم دوچار زوال و انحطاط و اینا شده. این دنبال میکرد هم همزمان وضعیت ایران رو، تاریخ ایران رو با تاریخ اروپا، دائم اینا رو
با همه چیشو با هم
مقایسه میکنه میکرد.
یعنی ما ببخشید یه تیکه فرانسه میگه ما وقتی اروپا یکی از اروپا اینو بیچارهش میکنه، حاکم میگیره میدونه میگه تو ایران یک دفعه یکی میاد وسط شروع میکنه داد و فریاد سرمون که تو چرا پول اینو نمیدی این زن و بچه داره، دعوا میشه. بعد از 5 دقیقه یکی از اون طرف میاد، یکی از این طرف میگه تو چقدر داری بدی؟ میگه حالا من که نمیتونم بدم. میگه آقا اینقدر بده، اینقدر به سلاسفا میشه میرن. میگه که اصلا دائم اروپا رو با ایران موقع خیلی کتابش خواندنیه، دائم میگه ایرانی یه تولرانس خاصی دارن، ما چیزایی که یعنی همون
راه حل
پیشانه حل میکنن. بالاخره همین وسط دست میدادن، اونی که به هم 10 دقیقه قبل خوش میدادن دست میدادن گره هم دیگه میگه خیلی خوب وای دست من بده حالا که تمام بشه. میگفت اصلا این چیزشون عجیبه برای ما. میگفت توی اروپا ما تا یارو زندان نیفته زن بچه‌ش هم از گرسنگی بره کسی اهمیت نمیده، میگه این رادی قرضشو بده. یعنی دائم همینی که میگه این را در آینه ایران میدید، دائم توی سفرش به ایران میگه اروپا اینطور، ایران اینجور، اروپا اینطور، ایران اینطور، میداره این دو سفر نمید، دائم این دو تا فرکو و عادات و اخلاق و روحیاتشون با هم مقایسه میکنه.
خب،
ارزیابی
چیه؟
ارزیابی خاصی نمیده، فقط همین که میگه رمزی که ایران این همه دوام آورده در چیست؟ یعنی برایش این سوال دنبال این میگرده که چرا این همه دولت ها میان و میرن این مردم اینجا میگه؟ برای این سوال جالب بوده، ارزیابی اون نژادی برخورد میکنه.
اون نکته که
ایرانی‌ها
به هر چیزی هم سریع تن دارن، همه چی الزاماً همه رو کس نمی‌بینه، ولی آنچه که مورد توجهش قرار گرفته و این راز ماندگاری ایرانه، آنچه که اون بهش دائم دنبال در جستجوی اینه که ببینه این راز ماندگاری این ملت و این کشور چیست، علارغم حالا به قول شما عیب و ایرادایی هم که میبینه، یا
خیلی میبینه،
خیلی زیاد میبینه، میگه ولی اینجا عجیبه، یعنی یه چیز عجیبیه اینجا، همه جا آدم اشکال و عیب و ایراد، ولی اینا در نهایت موندن. حالا بعدها همون حالا تشبیه میکنه به اون سرهای شیراز که تا زمین خم میشن ولی بالاخره شکسته نمیشن، یه شباهت. طباطبایی در واقع خواسته بگه، حالا بهتره که برسیم خودش توضیح میده. آنگاه که متن کامل سخن گوبینو را که در فصل سوم این دفتر آوردم میخوانیم، در ظاهر بیان او تعارضهایی را میابیم. از ادعاهای نظیر اینکه نام ایران را میتوان از آن گرفت اما ایران ایران خواهد ماند، اینکه مردم ایران کشور خود را دوست دارند اما آمدن و رفتن حکومت‌های آن را با بی‌اعتنایی نظاره می‌کنند، انقلاب‌های جوی می‌تواند سنگ خارای ایران را جابجا کند اما از باد و باران گزندی بر ایران نخواهد رسید، اگر بوی از ملی‌گرایی افراطی به مشام نرسد که نمی‌رسد، اما خواننده امروزی به ویژه اگر چیزی از تاریخ پایه ایران نداند، معنای تعارض‌های آن را نیز به آسانی نخواهد دریافت. یعنی که دوباره اون پایین از ریچارد فری، تاریخ نویس عمدتاً ایران باستان، یه نقل قول میاره، میگه توضیح متفاوت و جالب توجهی از تداوم ایران را ریچارد فری نیز آورده است. او نیز که التفاتی به ایران به عنوان مشکل پیدا کرده بود، بقای ایران را به سروهای باغهای شیراز تشبیه کرده و گفته است که ایران در گذر تاریخ مانند سروهای شیراز در برابر بادهای ناملایم خم می شود اما هرگز نمی شکند. تشبیهی که شاید بهتر بتواند این خاصیت پرتناقض و تداوم و نوپذیری را تعبیر کند، همانا سرو است که در اشعار فارسی بسیار آمده است. این درخت مانند کاج از طوفان یا بادهای سخت نمی شکند و قابلیت انعطاف دارد. چون باد سهمگین به وزد خم می شود و سر بر زمین می ساید و سپس با آرامش طوفان باز راست قد می شود. از کتاب ریچارد برای عصر زرین فرهنگ ایران بود این نقل قول. می توان
به متن اصلی برمید.
بله،
صفحه
27 ادامه متن رو می خونم. می توان در بی‌اعتنایی از کنار این تعارض‌های ظاهری گذشت، اما می توان در استعاره‌های گوبینو رمزی از تقدیر تاریخی خلاف آمده عادت ایران را دید و توضیحی برای آن یافت. این عبارت تقدیر این خلاف آمده عادت ایران، این عبارت رو عمدتاً به این معنا به کار میبره که بسیاری از عناصر زندگی ایرانی و تاریخ ایرانی روال معمولی که در جاهای دیگه بوده رو نداشته، تقریبا همه چیش منحصر به فرده و با چیزای معمولی و کلاسیک و که معمول عادیست نمیشود اونو توضیح داد. این دائم این خلاف آمد عادتی که به کار میبره، یعنی اینو با هر چیز عادی و معمولی، این جریان تاریخ ایران و ایرانی رو نمیشود توضیح.
این عربی همون خارق العاده
بود، این از یه بیت چیز میاد، نه این از یک بیت شعر حافظه
ها، از بیت میدونم ولی قدیم ما به اینا میگیم خارق العاده.
میتونه خلاف عادت خارق معمول اون چیزی که معمول است.
عربیش میشد خارق العاده، حالا فارسیش میشه در واقع
یا استثناء.
گوبینو این دریافت خود از ایران را در سفرنامه ای آورده و قصد تاریخ نویسی نداشته است. وانگهی او ادیب و نیز نظریه پرداز تاریخ بود، اما در باره تاریخ ایران چندان نمی دانست. با این همه او در این عبارت ها طرحی از ایران به عنوان مشکل را عرضه کرده است. در واقع این طباطبایی است که به نوعی داره اونو تفسیر می کنه، میگه که اون همه اینا رو ترسیم کرده و فلواقع داره مشکل ایران رو.
خب این حرفی که اینجا آورده تو بالا که این حکومتاشون میره اینجا فلان این
همین
خود همین پدیده که توضیح میده یه جوری
پرتعارضه.
خود همین اصلا نه خود همین خیلی شگفتی میاره و آدم رو وادار میکنه که چرا اینونه. اصلا شاید شما دارید میگی که این چه نتیجه میگیره. الان شما برگشتی گفتی خب حالا این چه نتیجه میگیره چی؟ یعنی ممکنه یه نتیجه هم که اینو بگیره خیلی اشتباه باشه.
اشتباه نیست، من میگم که نتیجه اینه که ما عقب موندیم برای خاطر اینکه جدی و مسائل برخورد نمیدیم.
حالا شاید مثلا شاید یه جور دیگه، یعنی شما میگید این پدیده برای شما یه نقطه پایان نمیذاره. این سوالی که گوبینو طرح میکنه تو رو به این فکر میندازه که این چه کشوریست. هیچ وقت شما جواب شما یه جواب میشه، جواب تداومش هم یه جواب میشه، جواب نمیدونم این چه، یعنی در واقع همیشه این سوالی که طرح در دلش نهفته است که این پدیده ایران جالب بوده. آره مثلا منظور مشکل هم همینه، منظور مشکل این نیست که شما یه جوابی براش داری، شما همیشه روش اندیشه میکنید و میتونید نتایج متفاوت. منظور مشکل هم همینه.
آنچه گوبینو از تاریخ ایران با شهود نظریه پرداز با شهود نظریه پرداز تاریخ دریافته بود، امری نیست، یعنی در واقع از روی مطالعه کامیک که خیلی راجع به ایران نمیدونست آنچه او که حس کرده بود یا به زبون می آورد بیشتر شهودی بود، به اصطلاح از روی فراستش پی برده بود. امری نیست که به طبان
منظور از شهود یعنی بدون استدلال، منظور شهود
تجربه
بلا واسطه، منظور اون شهود عرفانی اینا نیست.
بله
تجربه بلا واسطه.
امری نیست که بتوان در تاریخ‌های رسمی ایران بازیافت. در آغاز دوره اسلامی ایران تاریخ نویس و مفسر سده سوم و چهارم محمد ابن جریر طبری گفته بود که، جمله طبری است، تاریخ ایران تداومی بی سابقه در مقایسه با دیگر اقوام دارد. حالا طبری هم نسبت به بیهقی که گفتیم 370 به دنیا آمد، سال 224 در همون طبرستان در آمل به دنیا آمد و میدونیم که کتابش مترجمش ابو علی بلعمی است.
اونجا بهش
بله
باستانی پاریزی میگه بهش میآوردن 10,000 دینار میداد، اون پاریز میدونه سر تاریخ مینویسه، 10,000 دینار میداد بهش پادشاه، میگه من از همون برنج آمول از ایران براش برنج آمول میدونم، من همین اینقدر برنج دارم بسته، هیچ پول از کسی نمیگیره برای که بتونه اون تاریخش رو در واقع تحت تاثیر کسی نباشه، چون ازش میدونست که این 10,000 دینار میده یه انتظار من از همین برنج آمول میخورم احتیاجی چیزی ندارم. خیلی جالبون باستانی پاریز در مورد زندگی که توضیح میده و میگه چقدر کتاباش رو از طرزش سوزون، چقدر نوشته هاش رو همه مال منه، چقدر نوشته هاش همراه زنش سوزون داری
زمان سامانیان بوده منصور ابن نو سامانیان،
برای که یه چیزی تاریخ نویس بود. درسته که بسیاری از کتاباش در مورد محمد و پیغمبر و اینا نوشته که توی اون هم اگه توش بری در واقع یه جوری حقیقتش بخوای حقیقتا دخل اسلام آورده با اون چیزی که اون توش نوشته.
همین تاریخ معروف
خوشدارایی که محمد کرده، تمام یهودیه که به شب تا صبح سر میزنن، تمام این که اون امام حسینی که میگن مثلا ایرانیه عبادش از این که شلوار ایرانی بپوشه، همه اینا تو تاریخ طبری هست. یعنی تاریخ چیزیه.
فکر کنم که محمود واضح نگفت این تاریخ، اگر احتمالاً این منظورش بود، اگر نیست بگو این تاریخ طبری که الان هست در چندین جلد این خیلی خیلی مفصل تر بوده، آنچه که ازش باقی مانده اینه، بخش مهم زیادیش از بین رفته. منظورت هم بوده
اون چیزی که اون نوشته بود، میگفت که دست نوشته بود، چون میگفت در همون موقع دو تا چیزش که در اومده بود شواهد بر شواهد تاریخه میورد که بر در خونش اومدن سنگ زدن آدم های متعصب، برادر مونه طبری اونقدر سنگ زدن که نمیتونست دم درش رو باز کنه. یعنی در تحریک کسایی که در واقع چون یک براش در واقع سه از واقعیت ها خیلی مهم بود که اون واقعیت ها نمیتونست مثلا متعصبین رو دوام چیز بکنه، تحریک نکنه، و توضیح میده که بسیار از نوشته هاشو خودش همراه زنش سوزون برای که به دست اون آدم های امروز نیفته. یعنی به هر حال آدمی بود که تاریخ نویسی رو برای بنیانهایی که از نظر خودش درست بود چیز میکرد.
آنچه که مهمه مضمون جمله هست، میگه تاریخ ایران تداومی بی سابقه در مقایسه با دیگر اقوام دارد.
تاریخ هم در عربی میگه.
آره این چه؟ آنچه که مهمه اینه که اینو سه قرن بعد از سقوط ساسانیان داره میگه و داره به نوعی میگه که ایران ساسانیان علارغم حضور عربا و حمله عربا به ایران، این ایران تداوم پیدا کرده و جای خودش هست. بیشتر این معنا رو به نظر میاد میخواد بگه. گفته بود که تاریخ ایران تداوم بی سابقه در مقایسه با دیگر اقوام دارد. چنین ارزیابی از تاریخ ایران 300 پس از گسستی که با فروپاشی شاهنشاهی ساسانی در ایران ایجاد شد، در نخستین سده های دوره اسلامی به ظاهر موجه نمی نمود، اما این که طبری به گفتن آن خطر کرده در این مورد نیز نشانه ای از ملیگرایی او نیست، بلکه برخواسته از درکی از یکی از وجوه خلاف آمد عادت تاریخ ایران است. اشاره هایی جالب توجه‌تر از آنچه در نوشته های تاریخی به وجوهی از تداوم ایران آمده میتوان در ادب فارسی پیدا کرد که با پایان عصر زرین تاریخ نویسی ایرانی، چنان که پایین تر خواهم گفت، به مکانی برای تداوم آگاهی ملی ایرانیان تبدیل شد. اینکه
بعد از پایان تاریخ نویسی، وقتی پای تاریخ نویسی که گفت بعد از جوینی تاریخ نویسی عقلانی ایران داشت زوالیات، این رو این تاریخ نویسی رو داد به دست شاعران، ادامه آگاهی ملی رفت به دست شاعران، یعنی این تداوم رو داره توضیح میده. تداوم چگونه از تاریخ نویسی منتقل شد به
بعد از حمله مغولان.
بله،
میگه که این که اینا بعداً مفصل‌تر بهش پرداخته خواهد شد، این بیشتر میخواد حالا اون یک به قول معروف صحبت کلی و عمومی کرده باشه، بعد بسیاری از این نکات بیشتر باز میشه در متن. این که حافظ در بیتی از آتشی که نمی‌میرد سخن میگوید که در دل خود پنهان کرده بوده است، این شعره رو اول میخونم، شعر حافظو: از آن به دیر مغانم عزیز میدارند که آتشی که نمیرد همیشه در دل من است.
در دل ما است، اینی بد نمیشته.
زین آتش نهفته که در سینه من است، خورشید شعله ایست که در آسمان گرفت. یعنی چقدر اونو، اون آتشی که توی سینش نهفته اونو گون انقدر بزرگ میبینه که میگه تازه خورشیدی.
نه ولی دو تا بیت با هم نیستن.
بله،
بالا میگه همون در بیتی دیگه. بله، یعنی مال یک جا نیستن. بله، نباید با هم خوانم.
این در هر حال هر دو رو میخواد معنی کنه. آره،
با هم آورده.
میگه این که حافظ در بیتی از آتشی که نمیمیرد سخن میگوید که در دل خود پنهان کرده بود، و همو در بیتی دیگر خورشید را شعله ای از این آتش نهفته در دل خود می داند، در ادامه حکیم ابوالقاسم فردوسی همچون اشارهی به این حماسه بقای ایرانی است که به تعبیر هانری کوربن که پایین تر توضیح آن خواهد آمد، از بیرون به درون انتقال پیدا کرده است تا از گزند مصون بماند. این از بیرون به درون انتقال پیدا کرده، اونچه که من متوجه میشم منظور اینه که یک فکری، یک اندیشه، یک واقعیتی وجود داشته که این در بیرون و با صدای رسا یک زمانی گفته می شده، دفاع می شده، عرضه می شده، بعد از یه مدتی دیگه سامان سخن گفتن نیست، این به درون رفته می شود، یعنی پیچیده می شه و پوشیده می شه، در نهان گفته می شه، در قالب شعرهایی که عمدتاً حالا مد نظر اینجا حافظه بیشتر.
حالا بعدش این که بعدش هم میگه شهابین سهر سهره و اینو برد تو
ارفان. قبل از اون
ارفان.
قبل از اون حافظ. بله، میگه که از بیرون به درون انتقال پیدا کرده است تا از گزند مصون بماند. تداوم ایران به گونه ای که من آن را میتوانم دریافت و کوشش میکنم در این نخستین صفحه ها از آن دفاع کنم، از مفردات ایدئولوژی ملیگرایی سده اخیر نیست، زیرا در آن ایدئولوژی جایی برای نظریه انحطاط ایران که که دفتر نخست تأملی درباره ایران با آن آغاز می شود وجود ندارد. یعنی کسایی که خیلی چیزهای ناسیونالیستی دعاتش دارن اصلا توی دیدگاهشون انحطاط شما نمیتونید ببینید، اون اصلا قبول نداره که ایران شکست خورده، ایران رو به زوال رفته، ایران به انحطاط کشیده شده، ایران به قول معروف اون حتی سقوط ساسانیان رو در مقابل اعراب حاضر نیست در ضعف سلسله ساسانی ببینه، دائم مثلا قضیه رو بیرون و راجب با عرب ها توضیح میدهد یا عرب های مثلا بیابانگر فلان و اینا.
حتی سقوط شاه رو میگن ارتجاع سرخ و سیاه. حالا چجوری میشه که یک کشوری میفته دنبال این ارتجاع؟ خب اون درون نمیبینه که این نظام در واقع مشکل داشته.
میگه پس این مسئله، این مسئله تداوم ایران که من مطرح میکنم جزء ملیگرایی امروزی که بیشتر در قالب یک ایدئولوژی میشود اون رو دید، میگه با اون نیست. و شاهد مثالی هم که میخواد بیاره اینه که مفهوم نظریه انحطاط اصلا توش، مفهوم انحطاط توش وجود نداره. همچنان که مخالفان آن ملیگرایی نیز مخالفینشون حالا در خلاف جهت و مساوی با آن نمیتوانن نظریه آن انحطاط را دریابند. یعنی اونایی هم که امروز روشنفکرهایی که دائم به صلاح ایدئولوژی میبافن و ایدئولوژی درست میکنن، اونا هم اگر میتوانستن بفهمن انحطاطی در کاره، اون موقع میتوانست فهم اون انحطاط را کشا باشه خودش. میگه اونا هم حتی مخالفینش هم چنین چیزی رو نداره.
اصلا اینا تاریخ ایران رو یه عده هستن که اینه که ضد ملی‌گرایان تمام تاریخ ایران رو دروغ میدونن.
اصلا تاریخ نمیدونن.
تاریخی نیست. کوروش پول گرفته از یهودی ها اونه که ایرین. یعنی برای همه اصلا چیزی نمیدونن که بگن این حساس شده. تاریخ نویسی ایران رو اصلا چیزی نمیدونن. یعنی فردوسی و نمیدونم بیهقی و نه اصلا چیزی نمیدونن. جدی میگم که بگه که بعد انحطاط شده، چون مفهوم انحطاط اینه که ما قرن سوم تشریم تاریخ عقلانی داشتیم، بعدا با سلطه مغلا و سلطه این آدم هایی مثل که ضد فلسفه و اینا بودن مثل غزالی، تاریخ نویسی ایران در ماهات یعنی عقل فراموش میشه، برای همین روش میگه انحطاط. ولی اونا حتی اون دوره هم چیزی نمیدونن، اون دوره هم عقلانی نمیدونن، اینه که مخالف ملی‌گراها.
البته نباید انتظار داشت که این نظریه انحطاط ایران آبی به آسیاب مخالف خانی های ایدئولوژی های جدید به ظاهر مترقی و ایران ستیز در باطن بریزد. این تأملی درباره ایران در این حال نمی خواهد سده های طولانی از تاریخ ایران را در یک و با یک نظریه که گویا باید از هگل پای در گل وام گرفته شده باشد توضیح دهد. این دوباره روی سخنش به کسایی که میگن که طباطبایی هگلیست و تاریخ ایران را هگلی میخواد
بنویسه،
اون
سروش میگه طباطبایی خودش پایش اگر خودش پایش در گله این داره بسید.
این همون جاییست که میگه که ببندید دهن این هگلی رو. این یک عبارتی دیگه. آقای سروش چون یه زمانی سنگ ها رو بسته بودن، سگ ها باز بود، هر همه کاری میتوانست بکنه و هر میدانی میتاخت. امروز روز در هر حال حداقل هر بلایی بر سر ما ایرانی آمده اینه که بالاخره چند صدایی ایجاد شده. یعنی اگر آقای سروش حرفی میزنه بالاخره از چند جا هم چند تا جوابی میتونه دریافت کنه. موقعی که طباطبایی شروع کرد به نظریه پردازی و بسیاری از جاها به شیوه استدلالی یقش رو گرفت و به صلاح مچش رو گرفت که چه چیزایی بیرفتی و سرهم میکنه، نهایتا برگشت گفت این در همین این عبارتش رو هگل پای درگل مونده بله آخرش هم گفت که این بله اون منم همین مشکل رو پیدا کردم. میگه که آخرش هم میگه ببندید دهنه این هگلی رو، این اشارش به اونجاست. ولی میگه که خطاب به کسایی که میخوان بگن که طباطبایی هگلی مینویسد، میخواد بگه که اینجوری نیست و بعدا بیشتر اینو باز میکنه و میخواد بگه که این مشکل ایران و یا ایرانی که با این مشکلات دست به گریبان هست، تاریخشو نمیشه با یک نظریه نوشت. اون تاریخ پیچیده تر از اون چیزیه که شما بتوانید یک نظریه رو بذاری و بگی من بر مبنای این تاریخ ایران رو اینو بعدن، حالا یا اینجا یا جایی دیگه، با صراحت میگه که من تاریخ ایران رو با نظریه های مختلف، از هر نظریه ممکنه یک چیزی رو گرفته باشم و هر نکته‌ایش رو با یک مفهومی توضیح بدهم و این یک هم رد میکنه که من هگلی نمی‌نویسم و هم رد میکنه که من اصلا بر مبنای یک نظریه نمی‌نویسم، چون پیچیده تر از اون نیست و چند لایه تر از اون نیست که تاریخ ایران رو بشه و راحت اینجوری نوشه. نگه
خواستگاه
چنین مخالف خانی هایی جهل به سرشت بحث من و شیوه هاییست که من در این دفترها به کار گرفتم. طباطبایی در واقع با این مقدمه و با این ملاحظات داره بیشتر خودشو به خواننده هاش توضیح میده، بیشتر میخواد به قول معروف این برداشت های متفاوت عجیب غریب متناقضی که داره میشه یا تفسیرهای متناقضی که میشه اینو به نوعی به صلاح مقدار در حداقل در اون چیزی که خودش فکر میکنه نزدیک کنه. چون بارها دیدیم این عبارت رو ازش، میگه کتابهای منو هر که میخونه از ذهن خود شد یار آن، یعنی من و حتی توی یکی از جملاتش میگه که من بعید بدونم که کمتر از کسی از خواننده های کتاب من معنای حرف منو فهمیده باشه، هر کس هر جوری خودش خواسته فهمیده. به نظرم میاد که این نوشته بیشتر خواسته اینو توضیح بده که حداقل خودش چی میگه.
بله،
یعنی یک درست فاصله و غلطیش چیز دیگه ایه.
یک فاصله هم با اون نگاه ها بندازه و
بله.
میگه که اون موقع به من میگه وقتی به من میگن ملیگرایی، من این برمار رو میگم به کی میگن ملیگرایی، من موضوع ملیگرایی نیست.
میگه که خواستگاهی چنین مخالف خانی های جهل به سرشت بحث منش و شیوه هاییست که من در این دفترها به کار گرفتم. وانگهی رو کرد من به منابع با مذهب مختار اهل ایدئولوژی که از اندیشیدن جز ایدئولوژی قدرت در نمیابند و گمان میکنند با تقلید از هگل و مارکس تا پوپر، رورتی، دریدا و بعد از اینها و بدتر از اینها بدیو خودش فتح گذاشته بالاش، من درش آوردم الان راجبش میگم، بدیو کوش میتوان مشکل ایران را فهمید، هیچ نسبتی ندارد. این الیان بدیو که با ب آ د ای او او این فرانسویست، یک فرانسوی چپگراست که از این مد روزای ایران شده است، این اسم رو به کار برده که از همفکران همین
جیجک
اخیراً توی مثل اینکه یکی دو دهه گذشته توی ایران ما زیاد احتمالاً توی جریانش نیستیم، این بیشتر توی محافل روشنفکری ایران مثل اینکه
زمان ما سارتر و کامو و
اینا
بود.
میگه و بدتر از کوپر و رورتی و مارکس و فلان و اینا از فردی به نام بدیو، آلن بدیو هست اسمش، میگه از اینا که حالا ما زیاد اونا رو نمیشناسیم، ولی خب در این دفترهای تأملی درباره ایران و نیز دیگر دفترهایی که تا کنون در دسترس خوانندگان قرار گرفته است، در هر موردی که نیازی بوده به منابع غیر ایرانی اشاره کرده و به دقت به آنها ارجاع دادم. اما کسی که این ارجاعات را به معنای سرسپردگی به این یا آن نویسنده نظریه پرداز یا اندیشمند، خاکساری در برابر آنان و یا تقلید از آنان بفهمد، در واقع از موضع من هیچ نفهمیده است. میگه که من اگر از کسی نقل قولی میارم، نمیدونم تفسیر میکنم، توضیح میدم، اینا اصلا هیچ کدوم به معنای این نیست که من یا طرفدار اونا هم یا به اصطلاح طبق نظر اونا حرف میزنم یا در هر حال خاک پای اونا.
چون یک مقالاتی هم نوشته شده چند تا از دانشجوی اون چیز که توی اون سایت هم هست، همه یکی میگه که این طرفدارایی از کی گرفته، میره میگرده که مثلا از اشتراک گرفته از یا از هگل گرفته یا اینکه از اون مال جنگ چیز جنگ
نظری پرداز آلمانی
درست که میگه جنگ ادامه سیاست است و اینا، میگه مثلا از کی گرفته، بالاخره نتیجه میره که از او خیلی گرفته.
مارتین
هایدگر
نه نظری پرداز جنگ سردار معروف آلمانیه، حالا میاد میگه اسمش. کجا بودم؟
من در تحقیق 4 و
5. بله، ممنون. من در تحقیق مفصل درباره اندیشه سیاسی جدید در اروپا، دریافت خود از نظام مفاهیم در اندیشه اروپایی را به تفصیل آورده و طرح دفترهای نهگانه آن را همچون تکمله‌ای بر دفترهای تأملی درباره ایران در انداختم. اما این بررسی که عجولان می توانند رگه‌هایی از پژوهشی تطبیقی را در آن پیدا کنند، یعنی کوشش برای توضیح ایران از مجرای توصیف تاریخ مفاهیم در اروپا، اگر نفروکاستن آن به این، به هیچ وجه به معنای این نیست که توضیح من در جایی هگلی و در جای دیگری مارکسی و غیره است. در یک اشاره کوتاه می توانم گفت که سرچشمه اصلی تحلیل های من به رغم ظاهر اروپایی آن، دریافتی بسیار شخصی از نظام های اندیشیدن ایرانی در معنای عام اندیشیدن است که همه وجوه تاریخ و فرهنگ ایران به ویژه شعر و همه ادب فارسی را شامل می شود. این دریافت چنان که گفتم شخصی است. این شخصی یک کمی من اینجوری میفهمم که یعنی این به فرد من برمیگرده، یعنی شخص خودشو میگه، یعنی من از کس دیگری اینا رو
حالا نخواستیم به نظر من
تقلید نکردم.
آها، این نظریه رو ساختم، این کلمه قشنگی گفت، نمیخواد بگه من اشتهاد کردم.
بله،
در واقع میگه من شخصی است، بگه نه در واقع اشتهاده.
بله،
همین این حرف شما تقلید نکردن میشه همون اشتهاد.
بله، اهل ادب حق دارن این دریافت ها را جدی تلقی نکنند. اهل ادب ها، نه اهل فکر. و تردیدی نیست که مرا نمی رسد که در این گفتگو بر آنان ماجرا کنم، یعنی بر آنان دعوا کنم، در مخالفت کنم. من اهل ادب نیستم، اما این حق نیز بر من محفوظ است که میراث مشترک را چنان که می خواهم بفهمم و تفسیر کنم. پیشتر به عبارتهایی از ابوالفضل بیهقی، عطا ملک جوینی و دو بیت از حافظ اشاره و دریافت خود از آنها را بیان کردم. اینک می توانم به مناسبت به یکی از مهمترین نکته هایی که در همین دفتر نخست آمده اشاره گذرا بیاورم. تردیدی نیست که خواجه بوفضل و منظور همون پدر فضل به این معنا بیشتر، همون ابوالفضل بیهقی رو با کلمه بازی کرده.
من که خودش تو اینجا میگم من که بو فضلن وقتی می نویسه
داره تردیدی نیست که خواجه بوفضل تاریخ پایه‌ای را به معنایی که من میتوانم دریافت نیاورده و امکان این را نداشت که با مقدمات تاریخ نویسی زمان خود از تاریخ پایه‌ای چنان تفسیری عرضه کند که بتوان آن را جدید در معنای اندیشه تجدد تلقی کرد. اما نمیتوان تردید کرد که نطفه فهم نظریه پرداز کنونی تاریخ در بیان او نهفته است. نطفه فهم یعنی اون همون میشود گفت من عقلانیت میتونم بفهممش، یعنی یعنی اینکه شما حوادث و ظاهر حوادث و وقایع رو نبینید، بلکه به اصطلاح یک مقدار به عمق ماجرا وارد بشید. سبب این که بیش از 1000 است که تاریخ او خوانده می شود، یعنی تاریخ بیهقی رو می خونند، اما جز بخش های ناچیز از ناسخ تواریخ را دیگر کسی نمی خواند، این است که چنان که وحید دستگردی به مناسبت دیگری گفته بود که شاعر با یک بیت شاعر است و با یک دیوان شاعر نیست، برخی شهودهای بیهقی چنان ژرفایی دارد که در هر دوره مرتبه‌ای و وجهی از معنای آن میتواند آشکار شود. وحید دستگردی هم 1258 خورشیدی به دنیا، یعنی 1298 هجری قمری، 1324 یعنی حدوداً 26 سال قبل از 25-6 سال قبل از مشروطیت به دنیا اومده و 321 شمسی از دنیا رفته. اونجور که من دنبال کردم یک فردی به نام تیمسار دستگردی رئیس شهربانی ایران پسرش بوده زمان شاه.
ولی دستگردی هم تحت تاثیر اگر اشتباه نکنم چیزه که اون میگه گفتمش گفت الف گفتم دیگر هیچ نگو در خانه اگر کس هست یک حرف بس هست. یعنی گفت الف گفت بگید تا بقا میگم با یه الف اگر کسی باشه میفهمه که چیه دیم قطعا یه بگید این فکرم مال اگرشون نگم مال چیز باشه چیه اون چیز تیور رو نمشته
آها
آره فکر میکنم مال اون اگرشون
در هر حال
یک حرف بس
اهل ادب و شعر بوده و خیلی آدم در این زمینه متخصصی ازش این نقل قول رو آورده. الان سعی میکنم که یه جای نقطه پایان بذارم برش تا یه چند دقیقه دیگه. در بله ولی گفته که در هر حال من اگر جاهای یکی دو تا عبارت آوردم یا یکی دو سه تا نقل میکنم اینا فکر است و فکر اگر یک نفرم بگه اون فکر کافی است که وجود داشته باشه، یعنی و بهش استناد بشه. شما ببینید مثلا بسیاری از حوادث معاصر ایران مثلا توی 5-6 دهه 7-8 دهه گذشته وقتی اتفاق میفته شما میبینید که یه دفعه یک اظهار نظر صحیح پیدا میکنید به لحاظ از دیدگاه تاریخی از دیدگاه علمی یه نفر گفته، ولی این اگر به قول معروف مورد توجه قرار میگرفت میتوانست بسیار بسیار مثلا کارساز باشه، بسیار بسیار مهم باشه. بیشتر میخواد بگه که از کمک میگیره از وحید دستگردی، میگه با یه شعر میتوان با یه بیت میتوان شاعر بود، با یه دیوان هم نمیشود. یعنی آنقدر اون جمله اعتبار و ارزش میتونه داشته باشه،
عمیق باشه،
عمیق باشه که چیزه. و در این حال گفته شده، این که مثلا شما یه دفعه میبینید یه جمله و یک فکری و یه نفر میگه، بعد بعدی ها موظف میشن که سیتات بدن که اینو از کی گرفته، برای اینه که مهم اینه که کی گفته و چه زمانی گفته این فکر رو. این
اصلا میگه که 1500 سال طول کشید تا حرف مسیح که گفت من با خدای خودم رابطه میگیرم، احتیاج به چیزی ندارم، تبلیغ به یه سوبیکت شد. 1500 سال طول میکشه این کلمه. یونانی ها نمیتونن مفهوم فرد رو توضیح بدن، مسیحیت با این یک کلمه توضیح میده، ولی 1500 سال طول میکشه که حرف مسیح در واقع تو اروپا چیز میشه. یعنی این یه واقعیت، برای همین 2000 سال پیش میخواد مراجعه بکنه طباطبایی، از نظر خودش میگه من باید به تاریخ کشور خودم مراجعه بکنم ببینم توی حرفای بیهقی چی میتونم پیدا کنم. بلکه نه اون معنای بیهقی بودنشون، با تفکر کهنه اندیشه میگرده، ولی هسته عقلانیش منظورشه.
بر زمینه این صحبتایی که کردیم، حالا میخواد به در واقع کسانی که میخوان راحت بگن هگلی مینویسه یا فلان، یا از هگل استفاده میگه، تا میخواد بگه که من حتی الان مفهوم وجدان نگون وقت هگل رو به کار میبرم، به چه معنا به کار میبرم و این چه تصرف و دخل و تصرفی من درش کردم.
اینو بذار برای بعدن چون خیلی دوباره
داره. پس همینجا صفحه
سی
بحث رو
چون دوباره داره.
بله بله، خیلی جالب،
ممنون.